ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک دختر 18 ساله در لرستان بر اثر تیراندازی ماموران پلیس کشته شد. مشمولان غیر غایب بالای 35 سال و دارای دو فرزند از خدمت وظیفه معاف میشوند. بریال دیجیتال در جزیره کیش فعال شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. بر اساس گزارش رسانه‌های حقوق بشری، یک دختر 18 ساله به نام راضیه رحمانی در شهرستان نورآباد لرستان با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به سرش کشته شد. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که نیروهای انتظامی پاسگاه چشم سفید با ورود به منزل شکر رضا رحمانی در روستای گویجه نورآباد، دختر این شهروند را با تیراندازی مستقیم کشتند. به گفته یکی از نزدیکان خانواده رحمانی، ماموران به بهانه کشف مواد مخدر و بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل شده و پس از درگیری لفظی اعضای خانواده با آنها، یکی از ماموران با کلت کمری فرزند خانواده را هدف قرار داده است. پیش از این نیز گزارش‌های متعددی از کشته شدن شهروندان بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی و امنیتی منتشر شده بود. واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این وقایع در بیشتر موارد متوجه قربانیان است و آنها را به قانون شکنی و موارد امنیتی و قاچاق کالا یا مواد مخدر متهم می کنند. کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مشمولان غیر غایب با حداقل 35 سال سن و دارای دو فرزند از خدمت نظام وظیفه معاف می شوند. محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق روز یکشنبه گفت این افراد در صورتی که غایب نباشند از خدمت معاف می شوند. این عضو مجلس به این نکته اشاره نکرد که فرد مشمول چگونه ممکن است که تا 35 سالگی غیر غایب محسوب شود. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به آغاز طرح آزمایشی ریال دیجیتالی در این جزیره گفت این طرح برای نخستین بار در کشور اجرا می شود. به گزارش ایرنا، وحید زارع فکری روز یکشنبه شروع این طرح را گفت که در سال 1400 بوده ولی از امروز عملیاتی شده است. این مقام سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به آزمایشی بودن اجرای طرح ریال دیجیتالی گفت که افراد در قالب این شیوه خواهند توانست به هنگام خرید و بدون داشتن پول نقد یا کارت بانکی با گوشی همراه پرداخت‌های خود را انجام دهند. ریال دیجیتال نسخه الکترونیکی پول رایج کشور یعنی ریال است و مستقیما تعهد آن با بانک مرکزی است. اما وعده و وعیدهای اقتصادی شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران واکنش‌های متفاوتی را در میان شهروندان و کارشناسان اقتصادی به همراه داشته است. پرداخت یارانه معادل قیمت طلا از سوی علیرضا زاکانی، اعطای مجانی 200 متر زمین به خانواده‌های بدون مسکن از طرف محمد باقر قالیباف و یا اعطای وام 1 میلیارد تومانی به زوج‌های جوان از سوی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از جمله وعده‌های اقتصادی هستند که به اعتقاد شماری از کارشناسان اقتصادی نه تنها مبنای علمی ندارند بلکه اجرای عملی آن نیز با توجه به شرایط اقتصادی ایران غیر ممکن است. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
وعده دادن مهم نیست بلکه اینکه چگونگی اجرایی کردن این به اصطلاح وعده هاست. باید بگیم به لحاظ حقوقی، مکانیزم حقوقی که این کار رو مجوز بهش میده کدام است؟ این یک. دو اینکه آیا یک کسی که رئیس قوه مجریه شده در حاکمیت ولایی، آیا به لحاظ حقوقی و به لحاظ حقیقی این منابع بر اختیار داره؟ یعنی اینکه قوانین این اجازه میده این کار رو انجام بده؟ دو اینکه حالا فرضاً قوانین اجازه داد، آیا این منابع هم از منابع پولی، انسانی، اداری و اجرایی رو در اختیار داره که این کارها رو انجام بده؟ این وعده‌هایی که داده میشه اقتصاد ایران توانایی برآورده کردنش رو نداره. و از طرف دیگه به لحاظ حقوقی هم شما تصور بکنید بانک مرکزی در مقابل وعده‌هایی که اینها میدهن طبیعتاً میباید طبق قانون یا طبق اون مقرراتی که وجود داره مقاومت بکنه و در نتیجه به نظر نمیرسه که شرایط آماده بشه برای دادن این وعده ها، از اون جهت که اجرایی نمیشه. حالا شاید لازم باشه به تذکر به این که در اقتصاد مهم نیست که چه وعده ای داده میشه یا چه هدف گذاری گذاشته میشه، بلکه اساس مسئله اینه که آیا اون منابع وجود دارد یا ندارد، دو این که چگونه اجرا میشه. نه در مورد منابعی که وجود داره اساسا میشه تایید کرد که این قول ها یا این تعهدات اجرایی میشه، نه اینکه به لحاظ سازوکارهای اداری حقوقی و اجرایی.
آقای علوی، حالا در نظر بگیریم اصلا همین منابعی هم که شما به درستی گفتید که وجود نداره در ایران وجود داشته باشه، یعنی هم به میزان کافی طلا باشه، هم به میزان کافی زمین باشه و وام 1 میلیاردی هم به زوجهای جوان داده بشه، آیا اصلا اجرای تمامی این طرح‌ها به نظر شما میتونه بخش کوچیکی از اقتصاد بیمار ایران رو درمان کنه؟
به هیچ وجه. چرا؟ معضل اساسی اقتصاد ایران در شرایط فعلی مسئله تحریم هاست، مسئله انزوای بانکیه که اشاره بهش نمیشه تو این بحثایی که این نامزدها به هر حال تو سخنانشون. از این گذشته مسئله رشد اقتصادیه. چرا؟ برای اینکه توی شرایط متعارف دولت ها وقتی میخوان رفاه اقتصادی اجتماعی رو ببرن بالا، تلاش میکنن که با ایجاد رشد اقتصادی، با ایجاد توسعه درآمد خانوار، با ایجاد اشتغال بره بالا. یعنی خانواده یه شغل داشته باشه یا چند شغل داشته باشه اگه دو نفر کار میکنن، و افزون بر اون درآمدی که ایجاد میشه کفاف زندگی شرافتمندانه رو به اونها بده. ما از طرفی مسئله اینو داریم که حقوق و دستمزدها پایینه، اشتغال پایینه، و افزون بر این مسئله نرخ تورم که بسیار افزار گسیخته است، و این افزایش دستمزدها که به شکل سوری انجام میگیره کفاف این رو نمیده که درآمدها ترمیم بشه. بنابراین این وعده ها وعده های عوام گرایانه و حتی عوام فریبانه است که نه زمینه اجرایی داره، دو اینکه مشکل اساسی اقتصاد ایران که فساد، رانت، نبود رشد، تحریم ها و از جمله مسئله انزوای بانکی نمیتونه حل بکنه. بنابراین معضلات اساسی بر سر جای خودش باقی خواهد ماند و این وعده ها هم اجرایی نخواهد شد.
آقای علوی، در کشورهای دموکراتیک و آزاد آیا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یا فرق نمیکنه مجلس چنین طرح‌های بدون پشتوانه علمی رو اجازه دارن در کمپین‌های تبلیغاتیشون به کار ببرن و وعده بدن به شهروندان؟
در کشورهای پیشرفته معمولاً معضلات تنگ‌های اقتصادی نه به لحاظ شمارشون به این تعداد هستن و نه اینکه به این بزرگی. افسون برین از اونجا که رقابت حزبی وجود داره، اگر کسی بخواد وعده های عوام فریبانه بده، احزاب مقابل اینا رو افشا میکنن، و از قضا با توجه به اینکه شهروندان آگاهی دارن نسبت به مسائل جامعهشون و به این وعده ها دلخوش نمیشن، و از قضا با توجه به آگاهی شهروندان و رای دهندگان، وعده های پوپولیسی باعث سقوط آرای نامزدها میشه. کما اینکه مثلا ما تو سوئد میبینیم دیگه، فرضاً وقتی وعده های بزرگ داده میشه نظرسنجی ها میبینیم که آمار پایین اومده، یا فرضاً احزاب دیگه از اون مکانیزم تبلیغاتی یا رسانه‌ای که دارن استفاده میکنن و اشاره میکنن به اینکه این حزب داره وعده های پوپولیستی میده، نگاه کنید به خزانه که خالیه، یا فرضاً گفته میشه نگاه بکنید به فرضاً امکانات کشور که جواب اینو نمیده، و اساساً هر طرحی که با کسر بودجه بخواد به را تأمین مالی بشه به عنوان یک روش پوپولیستی عوام فریبانه تلقی میشه، و این وعده های بزرگ اصلا زمینه نداره، به خاطر اینکه درست بالعکس، به جای اینکه آرا رو جلب بکنه آرا رو از بین میبره برای این احزاب، به خاطر اون رقابت حزبی و شفافیتی که وجود داره در کشورهای پیشرفته.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
و اما در شرایطی که روابط اسرائیل و ایالات متحده در هفته‌های اخیر با پیچیدگی‌های زیادی روبرو شده، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل راهی واشنگتن شد. در همین زمینه همکارم هومن عسکری با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا، گفتگو کرده و نخست از او درباره اهداف این سفر پرسیده.
در خلال در واقع هفته‌های گذشته روابط بین واشنگتن و تل آویو به شدت در واقع سرد شده و کامنت های متقابل از هر دو طرف رو ما داشتیم و افزون بر اون در واقع منجر شد به اقدام عملی ایالات متحده آمریکا در متوقف کردن محموله های اسلحه های سنگین به اسرائیل و این در نقطه مقابل در واقع واکنش خیلی شدید آقای نتانیاهو رو داشتیم. سفر آقای گالانت به نظر میرسه در راستای بهبودسازی این رابطه و تلاش برای اقناع طرف آمریکایی جهت آزاد کردن این محموله هستش و در راستای این که در واقع روابط امنیتی و نظامی و همچنین اتحاد سیاسی بین دو کشور رو بتونن ترمیم بدن و به وضعیت بهتری انتقال بدن. آقای گالانت به شکل صریح گفته که سفرش در به واشنگتن در واقع یک نقطه مهم در اتمام ماجرای جنگ غزه هست ولی به نظر میرسه این پیشبینی در واقع مقداری زودرس و عجولانه است. مسئله غزه مسئله پیچیده ای برای اسرائیل و احتمال اینکه با صرف یک سفر یا آزادسازی چند محموله به نتیجه برسه بسیار بعید است.
خب در این حالی که شما اشاره کردید روابط اسرائیل و آمریکا در شرایط خاص و شکننده ای قرار گرفته در روزهای اخیر، ادامه جنگ غزه رو شاهد هستیم، از سوی دیگر اعتراض ها و تظاهرات های خیابانی در داخل اسرائیل علیه دولت بنیامین نتانیاهو و همزمان تنش ها با لبنان، یعنی در واقع در سه عرصه مسائلی که در مقابل دولت آقای بنیامین نتانیاهو وجود داره همچنان در جریان هست. اینها چه تأثیری داره بر جایگاه بنیامین نتانیاهو و وضعیت دولت او؟
خب اینها در واقع در یک راستای کلی به اضافه مسئله گذر زمان که به نفع نتانیاهو نیست، در صورت استمرار این وضعیت مبهم کنونی که درش هستیم ممکنه منتهی به سقوط این دولت بشه، به جهت اینکه فشار داخلی همونطور که فرمودید بسیار زیاد هست و تا کنون جنگ غزه اون نتیجه مطلوب رو نداشته. هنوز بیش از 100 در واقع گروگان وجود داره در اختیار حماس و این جنگ با این میزان تلفات زیاد و با این میزان تأثیر منفی شدید به بین‌المللی علیه اسرائیل که حتی منتهی به در واقع صدور پیشنهاد حکم دستگیری آقای نتانیاهو داده شده در دادگاه الهه، در این فضای این چنینی که تأثیرات در واقع در ایجاد روابط منفی بین آمریکا و اسرائیل هم داشته و به نوعی اسرائیل رو محاصره بین مجموعی از گروه‌های مقاومت در درون خودش کرده، در ادامه و در دراز مدت به نفع نتانیاهو به هیچ وجه نیست و ممکنه به سقوط دولت او منتهی بشه.
در همین حال در ساعات گذشته فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل هم در شبکه اجتماعی ایکس یک پستی رو همرسانی کرد که حاکی از این بود، به ظاهر نشان میداد که یک خودروی نظامی اسرائیل در مقابلش یک شخصی رو بستند اونجا و بعد خانم آلبانیز از این به عنوان سپر انسانی یاد میکنه و اسرائیل رو به استفاده از این شیوه در جنگ متهم میکنه. آیا در این باره اطلاعاتی منتشر شده؟
موارد این نوع جرائم جنگی اینقدر زیاد شده متاسفانه که باور اون امر خیلی سختی نیست در خصوص اسرائیل. قبل از این ما مسئله شکنجه سیستماتیک زندانیان در بازداشتگاه های اسرائیل رو داشتیم که نیویورک تایمز یک گزارش کامل رو در مورد اون انجام داد. مسئله تجاوز به اونها، تجاوز جنسی بسیار سخت و شکنجه آمیز رو در واقع داشتیم که موارد متعدد رو در همون گزارش نیویورک تایمز آمده است. مسئله آمار بسیار بالای کشتارهای زنان و بچه ها رو داریم که به حدود در واقع 15,000 نفر رسیده تا کنون، بالای 15,000 نفر از میزان کشتارها زن و بچه هستند و موارد متعدد بدرفتاری بازداشتگانی که هنوز متهم و محکوم نیستند و بسیاری از اونها اساسا بعدا آزاد شدن به جهت اینکه بیگناه بودن، صرفا به عنوان یک شهروند مدنی دستگیر شدن و با بدرفتاری هایی که از مصداق در واقع جرم جنگی به حساب میاد صورت میگیره. تمام این موارد در یک فایل بسیار مفصلی توسط جنوب آفریقای جنوبی آماده شده و به دادگاه الهه ارائه شده و بله. بعد همون دادگاه الهه در واقع حکم دستگیری آقای نتانیاهو رو صادر کرده.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. شماره 20420-2211-2213 شماره پیامگیر رادیو فرداست. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. تا 45 دقیقه دیگر شنونده مجله شبانگاهی خواهید بود.